سوینا سینمای نابینایان تقدیم می کند.
جهان پهلوان تختی فیلمنامه‌ای به قلم علی حاتمی موسیقی‌های منتخب از آثار اسفندیار منفردزاده اجرا حسام الدین مقامی کیا قسمت اول نمای افتتاحیه فیلم تصویریست درشت از حضور متبرک قرآن کریم در جلد مخمل سبز بر فراز جانماز سفیدی بر تارک تاقچه میانی اتاق. نمای دوم یک شاخ گل محمدی است. شبنم زده بر بوته‌ای پرتراوت در میان باغچه کوچک حیات. غلامرضا تختی در دوران کودکی کنار بوته گل سرخ نشسته. تصویر درشت صورت کودک که به گل محمدی و قرآن محمد نگاه می کند. دست‌های کودک گل را از شاخه می چیند. پاهای کوچک به درون اتاق می رود. کودک جلوی تاقچه میانی می ایستد. کودک شاخه گل را لای دندان می گذارد. کودک قرآن را با احترام و احتیاط از روی جانماز بر می دارد. جانماز را می گشاید. گل را درون جانماز می گذارد. کودک پرده قلمکار صندوق خانه را پس می زند و پشت صندوق مخملی پنهان می شود. مادر جانماز را به قصد خواندن نماز پهن می کند. چشمش که به گل محمدی می افتد بر می گردد به طرف صندوق مخملی و به کودک می گوید گل باشی مادر اما عمرت عمر گل نباشه. عکس تختی در جلوی شیشه آمبولانس. در حاشیه نوار سیاه رنگی نصب شده و جمعیت تنگاتنگ اتومبیل را در میان گرفتند. بر قاب عکس گل می افشانند. جمعیت ای تختی قهرمان شهید جهان پهلوان ای گل پرپر شده هدیه به حیدر شده یک میل بازی ورزش باستانی منقش به رنگ پرچم ایران از درون گودی به جانب دوربین پیش می آید صدای ضرب زورخانه تنه برهنه جسد جهان پهلوان روی میز پزشکی قانونی. خبرنگار از دکتر میپرسد علت مرگ؟ تصویر درشت از چشمهای دکتر. شهادت. صورت درشت دکتر که لب میگشاید. خودکشی. دستی مردانه به پوست دف میکوبد. کودک از خود رها در حیات میدود و به طرف مطبخ که زیر زمین قرار دارد میدود و جلوی در مطبخ میایستد. مادر در حال درست کردن حلواست و در ماهیتابه حلوا را برای قوام آمدن می گرداند. غلامرضا مادر درویش اومد. مادر ماهیتابه را لبه اجاق گلی می گذارد، سبد نان خوش را بر می دارد و به کودک که بالای پله ها درون حیات ایستاده می دهد. کودک سراسیمه به طرف در حیات می شتابد و در را باز می کند. مرد گنگی که کرباسی سفید پوشیده و گیسوانی دراز دارد، دف می زند و یک گونی نان هم به طور اوریب با تناب از گردن به زیر بغل آویخته است. کودک سبد نان را جلوی او قرار می دهد. مرد سیب سرخی از گریبان درآورده به دست کودک می دهد و بعد سبد را در گونی خالی می کند. دوباره به دف زدن مشغول می گردد و از در خانه دور می شود. کودک به دنبال سائل به کوچه می رسد. صدای دف در خم کوچه محو می شود و کودک بعد از خم کوچه که بن‌بسته است مرد دف زن را نمی بیند. صدای ضرب زورخانه صدای دف زدن را می پوشاند. کودک به دنبال صدا به در زورخانه می رود. روز عید میلاد حضرت امیر است و اشعار عارفانه در زورخانه می خوانند. کودک تحت تأثیر اصوات و ریتم های گونگون به حالتی خاص فرو می رود. در خانه به صدا در می آید. مادر در را باز می کند. کودک بیهوش روی دست پهلوان پیری حمل می شود. مادر نگران می شود. چیزیش نیست خواهر، تو حال جذبه ضعف کرد. خوش بر احوالش. پهلوان پیر کودک را به آغوش مادر می سپارد. مادر کودک را لب حوض می آورد. آب به صورتش می زند. کودک آرام آرام به حال می آید. مادر از مطبخ به حیاط می آید، در حالی که قاب حلوا را در پشت دارد و مقداری حلوا هم تزیین شده در یک نعلبکی. دخترها، خواهرهای غلامرضا در گوشه حیاط چادر زدند و با چادر اتاق درست کردند و با سماور کوچک حلبی و استکان نعلبکی گلی مهمان بازی می کنند. در طرف دیگر حیاط، پسرها، برادرهای غلامرضا با اره و میخ و چوب مشغول درست کردن یک رورواک هستند. مادر نلبکی حلوا را بر سطح کناره حوض قرار می دهد. بچه ها حلوا، فاتحه یادتون نره، خیرات آقا بزرگتونه. و قاب حلوا را به دست غلام رضا می دهد. غلام رضا بیا این قاب حلوا را بذار سر تاقچه غروب ببری مسجد. غلام رضا قاب حلوا را سر تاقچه زیر عکس پدر بزرگ قرار می دهد. در وسط تاقچه دست راستی یک عکس سیاه و سفید از پدر بزرگ حاج آقا قلی تختی در کادر بیزی چاپ شده و در یک قاب مستطیل ساده چوبی بر فضای اتاق حکومت می کند. جلوی قاب عکس ساعت سه ستاره دو زنگی محبوس در زندان شیشه‌ای برای فرار زمان تقلا می کند. و در گوشه دیگر این تاقچه یک گربه گچی که بوی رنگش را دائم در پیرامون محدود خود می پراکند مبهوت نشسته و برگردنش دهانی دارد به وسعت بلعیدن سکه ها. دست کودک پول را در گلوی قلک می اندازد. مادر، گربه گچی نرگس رو چی کار داری مادر؟ خواهرت اگه ببینه آتیشت می زنه. غلام رضا، پولم رو انداختم تو قلکش. مادر، الهی مادر دست به خاکستر بزنی جواهر بشه. بیا یه خورده حلوا بخور. غلام رضا، حلوا رو که همشو زنده ها می خورن، پچیش می رسه به مرده ها. مادر، ثواب فاتحهش میرسه به روح آقا بزرگت. نور به قبرش بباره. مرد استخونداری بود. تو سفر حج مرد. میگن طاعتش قبول بوده. خوش به سعادتش. کودک حلوا میخورد و زیر لب فاتحه میخواند. مادر، فاتحت که تموم شد بگو برسه به روح آقا بزرگه حاج آقا قلی تختی. غلام رضا، چرا به ما میگن تختی؟ مادر، حکایتش اینه که آقا بزرگتون خدا بیامرز یه بقالی داشت درندش، جنسش اعلا بود، گرون فروش و کم فروشی هم نمیکرد. واسه همین مجیز مشتری رو نمیگفت، مینشست رو تخت، ترازوش هم ور دستش بود. مشتری باز خودش جنس رو ور میداشت، میرفت پای ترازو جلوی تخت. واسه همین القابش شد تختی. قاب حلوا در دست کودک و کودک جلوی در مسجد قندی ایستاده به مردانی که برای نماز مغرب و عشا به مسجد می روند حلوا تعارف می کند. دست های مادر از سر تاقچه سوم لوله لامپا را از تنه چراغ گردسوز بر می دارد و فتیله را با کبریت روشن می کند. آقا رجب در فضای نیمه تاریک در سکنج اتاق نشسته و مثل همیشه با دیوان حافظی که شیرازه آن متلاشی شده در حال تفعل زدن است. با رویت شعله کبریت در حالتی مات و مبهوت می گوید خانوم سیگار منم روشن کن. مادر با کبریت به طرف پدر می رود و سیگار او را روشن می کند. پدر کبریت رو از دم دست من قایم می کنی که خودم آتیش نزنم. غلام رضا که از مسجد برگشته جلوی درگاه اتاق قاب خالی حلوا را به دست مادر می دهد. پدر خطاب به غلام رضا بیا حافظ و بذار سر تاقچه. خواجه رو خسته کردم جواب سر بالا می ده. غلام رضا کتاب را می گیرد می گذارد سر تاقچه سوم. پدر اول تیغ و از قوطی سیگارم برداشتی خانوم، خیال کردی رگم رو می زنم. بعدم کبریت رو قایم کردی. نه من خودم آتیش نمی زنم. عقلمم که پریشون باشه ایمونم پا برجاست. مسلمون خودکشی نمی کنه. غلام رضا کتاب را در گوشه تاقچه قرار می دهد و مادر چراغ روشن را کنار کتاب. غلام رضا کتاب را باز می کند و می کوشد با تمام قدرت فوت خود برگی را بجنباند. اما برگ به سنگینی یک لوح صدمنی بی مقاومت و پرسلابت پا برجاست. بر دیواره تاقچه یک تابلوی نقاشی آویختند. تابلو مستطیل است و دراز. در جهت افقی تصویر تابلو یک کاروان است با ساربانی گم شده در غبار یک بیابان بی انتها. در غروبی خونی. در گوشه فوقانی تابلو دست نوشته است مثل تحریر وحی با این عبارات که روی تکه کاغذ بیمثالی به خط خوشی کتابت شده است. هر رهجویی مقصدی دارد و مقصد انسان مرگ است. رسول خدا. در گوشه دیگر تاقچه تبلکی است از نوع اسباب بازی هایی که برای بچه ها از حضرت عبدالعظیم سوغات می آورند. تبلک ساخته شده از مقوا، کاغذ رنگی، موم و نخ با دسته از گزن بادبادک. دست کودک دسته تبلک را می گیرد و بین دو کف دستش قرار می دهد و دسته را می تاباند. نخهای متصل به موم به دو طرف تبلک روی کاغذ پوستی قرمز رنگ می خورد. صدای ضرب زورخانه تداخل پیدا می کند با صدای تبلک و صدای تبلک را تدریجاً مقلوب خود می سازد. میان گود جهان پهلوان در کسوت پهلوانی پایتخت با تونوکه باستانی و بازوبند پهلوانی می چرخد. عنوان بندی فیلم در این صحنه انجام می شود. با محو شدن آخرین نوشته دوربین به طرف استوانه نوری که از نورگیر سقف زورخانه میتابد پیش میرود و ذرات نور را می نوردد و از دهانه سقف به آسمان میرسد. صدای ضرب زورخانه. ابرها شکافته می شود و راه را برای عبور ما باز می کند تا به دایره طلایی خورشید می رسیم. دایره خورشید تداخل پیدا می کند با اولین نمای فصل بعد و بعد به مرور رنگ می بازد. مدال طلای المپیک ملبورن در جعبه مخملی که با دستهای قدرتمند جهان پهلوان باز شده می درخشد. صدای مادر از ورای ابرها. دست به خاک می زنی طلا بشه مادر. از فراز آسمان به کلام الله مجید می رسیم که در دستهای مادر روی سر تختی است به جهت تبرک و محافظت قبل از سفر به المپیک ملبورن. مادر جلوی در خانه هنگام بدرقه فرزند دعا می‌خواند. تختی دست دیگر مادر را می‌گیرد، جلوی دهان می‌آورد و می‌بوسد. چشمهایش را می‌بندد. عقربه‌های ترازوی سالن ورزشی ملبورن 78 کیلو را نشان می‌دهند. شش رقیب تختی هر یک روی کفه وزن‌کش قرار می‌گیرند و به این بهانه چهره آنها را می‌بینیم و نامشان را به ذهن می‌سپاریم. تک چهره هر یک با مشخصات و ملیتشان مشخص می‌شود. مسابقه اول با قهرمان کشور میزبان یعنی استرالیایی آغاز می‌شود. تختی باند سبز را انتخاب می‌کند. سطح تشک کشتی مثل پوست زر به زورخانه حساس و سخت ملتهب است. کوچکترین حرکتی بر سطح تشک ایجاد صدا می‌کند و با هر جنبش و افت و خیز قهرمانان انگار به جای تشک روی پوست تبلی کشتی انجام می‌پذیرد. ریتم‌های مختلف از استکاک اندام با سطح تشک برمی‌خیزد. گویی شنونده این ریتم‌های متنوع فقط تختی است که به شور می‌آید و بیشتر حادثه و هیجان می‌آفریند. 4.5 دقیقه از وقت اول گذشته است که تختی حریف را ضرب فنی می‌کند. محل اقامت کشتیگیران ایرانی. غلامرضا تختی در اتاق خود در هتل به دیوار روبرو خیره شده است. تصاویر حریفان را از روزنامه بریده و شش چهره رقیب را به دیوار چسبانده است. تصویر حریف استرالیایی را از روی دیوار بر می دارد، در تقویم بغلی می گذارد و به چهره حریف آفریقایی خیره می شود. مربی که هم اتاق اوست ضمن خوابیدن غلط می خورد و با خود حرف می زند. یا امام رضا، این دفعه بچه ها طلا میخوان. به هر کی نمیدی آقا، از غلامت غلام رضا دریغ نکن، سزاواره. تختی و کشتیگیر آفریقایی روی تشک میآیند. نگاه تختی به جملگی حریفان محبانه است، انگار تشک کشتی جایگاهی است برای دیدار قهرمانان از ملیت های مختلف. مردانی با اندام های متفاوت و پوست های تیره و روشن، موهای زرد و سیاه و رخسارهایی گوناگون. از دید تختی حریف آفریقایی را حین اجرای حرکات در زمین ترک خورده و هوای آفتابی می‌بینیم. صدای طبل سیاهان ریتم صحنه است. این مساف نیز در دقیقه 5 به آخر می‌رسد و تختی پشت حریف را به خاک می‌سپارد و با نتیجه ضرب فنی صحنه را ترک می‌کند. تختی خیره به عکس‌های دیوار اتاق هتل. حالا فقط 4 قطعه عکس باقی مانده است. در اتاق به وسیله کشتیگیر وزن اول نواخته می شود و به دنبال آن کشتیگیر وارد می شود و مربی از خواب بر می خیزد و تختی بالش را روی سر می کشد و خود را به خواب می زند. کشتیگیر وزن اول دستش را روی دلش گرفته است. مربی: بازم دل درد، بازم سردید کرده، باز گوجه فرنگی خوردی؟ یه حب نبات آب رو آتیشه. نکنه مثل بچه قنداق یا به قنداق عادت کردی؟ اگه نمیتونی جلو شکمتو بگیری از فردا قنداقت میکنم. مربی بر میخیزد، از ساک خود مقداری نبات در میآورد و در لیوان میاندازد. از فلاسک آب داغ روی نبات میریزد و به دست قهرمان وزن اول میدهد. تختی باند سبز را بر میدارد و با حریف دانمارکی خود دست میدهد. حریف خیلی محتاط با او برخورد میکند. کش و قوس، افت و خیز، فن و بدل فن به کار میرود تا پایان وقت اول. تختی به حرفهای مربی در وقت تنفس به دقت گوش می دهد. مربی با حوله تختی را باد می زند. تصویری از باد خوردن لنگ ها و حوله های حمام که برای خوش کردن روی تناب بام انداختند از دید تختی. از پشت حوله ها قله دماوند پر صلابت خود نمایی می کند. تختی و حریف دانمارکی برای نیمه وقت دوم روی تشک می روند. در لحظات اول تختی حریف دانمارکی را مغلوب می کند و پشتش را به خاک می رساند. کشتیگیر ژاپنی و تختی به شیوه شرقیان، اما هر یک به عادت سرزمین خود به یکدیگر تعظیم و تکریم می کنند و سرانجام پس از دست دادن کشتی آغاز می شود. پس از 3 دقیقه حریف ژاپنی مغلوب با ضربه فنی می شود. تختی دست حریف را می گیرد، بلندش می کند و پیشانی حریف را می بوسد. تختی در اتاق محل اقامت خود. حالا بر دیوار 2 عکس دیگر باقی مانده است. کولایف قهرمان روسی و استیکل قهرمان آمریکایی. تختی به هر دوی آنها نظر دارد. کم کم چشمهای تختی سنگینی می کند و پلک ها روی هم قرار می گیرند. روی تشک کشتی، تختی در میان، کولایف طرف چپ و استیکل طرف راست ایستادند و تختی مجبور است با آن 2 نفر در آن واحد کشتی بگیرد. این صحنه که در حقیقت برای اولین بار تصویری است از یک کشتی 3 نفره، امان تختی را برده است و در آخرین لحظات از پای در آمدن صحنه قطع می شود. تختی در حالی که بریده بریده تنفس می کند، زیر بالشی که به عادت همیشگی موقع خواب روی صورت قرار می دهد دست و پا می زند. مربی بالش را از روی صورت او بر می دارد، تختی بیدار می شود و نفس عمیقی می کشد. خواب می دیدی؟ خواب آشفته. شبای آخر نزدیک شدن به سکوی افتخار این خواب هم داره. آدم خودشو بالای قله‌ای می بینه که سنگی از زیر پاش رها می شه و آدم به ته در صعود می کنه. توکل به خدا کن. یه قول و الله بخون و راحت بخواب. من نمی خوابم. حال منم بعض تو نیست. امید همه ما تویی. کولایف روسی از یک طرف و غلامرضا تختی از طرف دیگر روی تشک ظاهر می شوند. نبرد سخت آغاز می شود و 6 دقیقه وقت اول در تب و تاب می گذرد. نتیجه تقریبا مساوی است. تنفس. تختی به صورت و چشمهای مهربان مربی نگاه می کند. مربی که در آموزش و فن چیزی برای او کم نگذاشته، گویا دیگر چیزی برای گفتن ندارد. فقط تکرار می کند، امید همه ما تویی. 6 دقیقه دوم آغاز می شود. 2 کشتیگیر قدری با احتیاط به یکدیگر نزدیک می شوند و مجال گرفتن فن به حریف نمی دهند. در لحظات آخر وقت دوم، تختی امتیازی از آن قهرمان سخت جان به دست می آورد و چراغ ها به نفع او روشن می شود. کشتی پایان می گیرد. دست تختی بالا می رود. تختی با لباس گرم کن جلوی جایگاه و کرسی توزیع جوایز ایستاده است. جایگاه کاملا خالی است. تختی به سکو نگاه می کند. تختی برادرش مهدی و خواهرش نرگس را در کودکی روی کرسی مقام دومی و سومی و کودکی خودش را بر کرسی مقام اول مشاهده می کند. پدرش آقا رجب اسباب بازی ها را که از حضرت عبدالعظیم سوغاتی آوردند از دست مادر می گیرد و به کودکان هدیه می دهد. یک ماشین دودی حلبی به مهدی، یک گربه گچی به نرگس و یک تبلک به او به رسم سوغات می دهند. غلام رضا روی سکوی اولی دسته تبلک را می تاباند و تبلک به صدا در می آید. مربی قبل از اینکه تختی روی تشک ظاهر شود و با استیکل قهرمان آمریکایی دست و پنجه نرم کند به او می گوید تو حتی اگر با امتیازم به بازی باز صاحب مدال طلایی. پس لازم نیست خودتو به مخاطره بندازی. محتاط باش. کشتی بین قهرمان آمریکایی و ایرانی آغاز می شود. تختی خسته از زورآزمایی های قبل و استیکل مصمم به ضربه فنی کردن روی تشک آمدند. تختی محتاط عمل می کند و استیکل بی‌محابا. چون فقط با ضربه فنی می تواند حریف را بزند. استیکل در یک لحظه غافلگیر کننده از تختی زیر می گیرد و او را به مخاطره می دوزد. تختی به هوش می آید و به جای مدافعه به مهاجمه متقابل می پردازد. و در 6 دقیقه 3 امتیاز از رقیب می‌گیرد. 6 دقیقه اول می‌گذرد. تنفس در وقت استراحت. مربی با چشم‌های اشکالود و خسته‌تر از پهلوان روی تشک فقط می‌تواند لب‌هایش را به کندی باز کند و بگوید: طلا، یه ملت آرزومندم پسر. تختی با چشم‌های مهربان و مطمئن به مربی نگاه می‌کند و او را دلداری می‌دهد. می‌گیرم برات اوسا. مسابقه در وقت دوم آغاز می‌شود. دو کشتیگیر حرکاتشان به علت خستگی بطئی و سنگین‌تر شده و به کمک کند کردن حرکت فیل این خستگی را مضاعف می‌سازد. تختی حریف آمریکایی را در چنگ با قدرت اداره می‌کند و در این وقت نیز 4 امتیاز دیگر از استیکل به دست می‌آورد. به علت خستگی مفرد و تلاش بیش از توانایی اجزای صورت تختی به خصوص چشمهایش به شدت ورم کرده است. مربی و تیم ایران گریه می کنند. تختی بیان که خود بخواهد با آن شکل و شمایل جالب مدل عکاس ها شده. پرچم ایران بالا می رود. ایرانی بر سکوی نخست و روسی و آمریکایی بر سکوی دوم و سومی می ایستند. تختی خم می شود و مدال طلای المپیک را به گردنش می اندازند. از روی عکس خندان حاج قلی تختی دوربین حرکت می کند به طرف سکنج اتاق. در سکنجی آقا رجب پدر تختی با لباس زیر و موهای پریشان در حالی که چوب سیگار بلندی در دست دارد و زانوی غم بغل کرده سیگار دود می کند. مادر تختی یک سینی محتوی استکان چای و قندان جلویش می گذارد. آقا رجب در دنیای از بهت و ابهام دیوان خواجه شیراز را کنار می گذارد و استکان را بر می دارد و در قندان خالی می کند. درست مثل اینکه یک عمل طبیعی انجام می دهد و قندان را سر می کشد. مادر محترمانه با نهیب ملایمی شوهرش را متوجه می کند. آقا رجب به خودت بیا، چه می کنی؟ حالم می گه عزم سفر کنم نکوست. پاشو منو ببر شابدولزین. اگه به دلت افتاده حکمن شفاتو میگیری. پاشو راهی شو. آقا رجب بر میخیزد و لباسش را که به جارختی آویزان است به طور نامرتب میپوشد. یک باره چشمش به لوکوموتیو حلبی رنگارنگی میفتد که بر سطح جارختی است. آن را بر میدارد و در دودکش لوکوموتیو چوب سیگارش را فرو میکند و از قطار حلبی دود بلند میشود. آقا رجب با دهان صدای سوت قطار را تقلید می کند. مادر که لبه پیش بخاری را کنار زده تا از سر تاقچه پول بردارد، نگاهش معطوف شوهر می شود. پول خوردها از دستش رها می شود و سکه ها قلقل زنان در حاشیه کاشی کاری شده اتاق روان می شوند. آقا رجب سقوط می کند روی لوکوموتیو حلبی و لوکوموتیو را له می کند. مادر در درگاه اتاق نشسته و مویه می کند. فرزندان آقا رجب از درگاه دیگر می خواهند وارد شوند و فغان می کنند. غلام رضا با بازوهای تنومند راه را به درون اتاق بسته است. روی آقا رجب که حالا جسدش باقی است ملحفه سفید انداختند. دستمال سفره سفید کاغذی را مهماندار هواپیما از روی جعبه غذای مهیا بر می دارد. ماهی سوخاری شده در ظرف پلاستیکی غذا خودنمایی می کند. مربی بو می کشد، چشم باز می کند و شروع به خوردن می کند. بسم الله. میل ندارم. احتیاط نکن، ماهیش حلال گوشته. تشنمه. تشنشه، نه زبونشو داره نه روشو. مربی مهماندار را صدا می زند. مادمازل، سام واتر پلیز. مهماندار با یک لیوان یخ و یک شیشه آب معدنی برمی گردد. مربی تختی را نشان می دهد. For he, for champion, he's golden. مهماندار آب یخ را روی میز تختی می گذارد. مربی خطاب به تختی. حظ کردی از اختلاط فرنگی؟ تختی قطعه یخ را بر می دارد و به قطعه کوچک یخ درون دست های قدرتمندش نگاه می کند. یخ بر دوش کارگران از محوطه خارجی یخچال به طرف عمارت سرداب حمل می شود. غلامرضا روی کردهای یخ زده یخچال سرسره بازی می کند. غلامرضا ته کفشهایش را میخ زده که بهتر بتواند لیز بخورد. پدر با لذت کار کردن کارگران و بازی پسر را تماشا می کند. یک ادارجاتی با کیف و پرونده و یک امنیه رضاخانی با تفنگ و حمایل و قطار فشنگ از دور جلب توجه غلامرضا را می کند. غلامرضا زمین می خورد. پدر برای بلند کردن او روی کرت یخ می روند. مأمور دولت و ژاندار نیز به آنها می پیوندند. مأمور: رجب تختی؟ پدر: بنده هستم. مأمور: خودش سرکار، مالک یخچال و طرف معامله راه آهن. ژاندار: راه آهن اسمن طرف معامله است، خریدار اصلی خود شاهه. مأمور: آن هم به جهت امر خیر عام المنفعه توسعه راه آهن دولتی ایران. مورد معامله محوطه یخچال، عمارت سرداب و اراضی متعلقه مجاور. ژاندار: بازم بگو بعد مملکتی. یه یخ فروش شده طرف شاه. پدر: من شرعن و عرفن مالک این یخچالم و در شرایط فعلی تصمیم به فروش ندارم. دکون بابامو فروختم، مایه کردم. ژاندار: آخه یخ فروشی هم کسب بود مرد، مایه‌ای که به آفتاب بنده. مأمور: بده دست راه آهن جونتو خلاص کن. پدر: گفتم که تصمیم به فروش ندارم، مملکت صاحب داره آقا. ژاندار: حالا خود صاحبش تصمیم گرفته. پدر: اول که باید رضایت من جلب بشه، در ثانی باید به قیمت باشه. ژاندار: حرف موف نزن. مأمور: البته از بابت خرید زمین مبلغی هم راه آهن در نظر گرفته که در این مورد بنده پول چای سرکار و حق القدم خودم رو منظور نمی کنم و واگذار می کنم به انصاف خودتون. پدر: مهلتم می خوام برای پیدا کردن محل دیگه ای. مأمور: مهلت هم در نظر گرفته شده. بعد از امضای توافقنامه 48 ساعت جهت تخلیه و تخریب محل وقت دارید. کل رقم من حیث المجموع، اجازه بدید حساب کنم، میشه از قرار. غلامرضا سرک میکشد و میخواهد متوجه رقم بشود که موفق به شنیدن نمیشود، چون مأمور در گوش پدر حرف میزند. مبارکه. پدر: این که پول یخش هم نیست. ژاندار: چه زبون دراز، مردی که رو مرحمتی شاه هم حرف میزنه. پدر: چرا حرف زور میزنی؟ ژاندار: زور هنوز نشنیدی. ژاندار با قنداق تفنگ به دل پدر میکوبد. غلامرضا در حال سر خوردن پیش میآید و ژاندار را هل میدهد. ژاندار نقش زمین میشود و تیری از تفنگ شلیک میشود. همه جا میخونند. پدر به دلجویی سرکار ضمن اینکه پول در جیبش می‌گذارد جلو می‌رود. در این صحنه هر چهار نفر ضمن عملیات صحنه در حال لیز خوردن، بلند شدن و مجدداً به زمین خوردن هستند، مثل بازیکنان ناشی پاتیناژ. سرکار: ببخشیدش بچه‌ست، قابل شما رو نداره، شکر خدا صدمه‌ای که ندیدین.
ناقص شدم، آخ لنگم، عاجز شدم. مأمور دولت رو می‌زنی، اونم این خدمت؟ یه شب که تو زندون امنیه ها موندی حالت جا میاد. سرکار: از جرم این بچه بگذر، میبرمت پیش بهترین شکسته بند. من همه چی رو امضا میکنم، فروختم، هبه کردم، بچه‌مو کاری نداشته باشی. یخچال مال شما.
مأمور دولت تند تند اوراق را به دست پدر تختی می سپارد و از او امضا می گیرد و در دفاتری اثر انگشتش را نیز ثبت می کند. غلام رضا و پدر لب یک کرد نشستند و به مزرعه یخ نگاه می کنند. کارگران راه آهن مشغول کندن یخ ها و کار گذاشتن ریل ها هستند. لوکوموتیو در میان محوطه یخچال عبور می کند. عمارت سرداب منفجر می شود. غبار و توده متراکم خاک سرداب و خرده های یخ در هوا منتشر می شود. دوربین ابرها را بر فراز آسمان می شکافد.
دستای فقیر با چشمای محروم با پاهای خسته یه مرد بود یه مرد شب با تابوت سیاه چشماش خاموش شد ستاره افتاد روی خاک سایشم نمیموند هرگز پشت سرش غمگین بود دو خسته تنهای تنها
داخل هواپیما یک پسر فرنگی با دستهایش ناشیانه بر پوست یک تومبا می نوازد و ریتمهایی غریب به گوش می رسد تختی به تخیل فرو می رود صدای غرش هواپیما و ریتم تومبا میل ورزش باستانی منقش به پرچم ایران از درون گود به طرف دوربین پیش می آید. ریتم ضرب زورخانه. ماه مبارک رمضان است. خانواده تختی بالای بام خانه بعد از خوردن افطاری و صرف شامی مختصر آماده خوابیدن می شوند. مادر ظرفهای اضافی را پایین می برد. بچه ها آماده خوابیدن می شوند. پای غلامرضا را مادر با تنابی به یک متکا محکم می بندند. چون عادت دارد در خواب راه برود و ضمناً به پدر سفارش می‌کند تا بازگشت او به پشت بام مراقب باشد. مادر از طریق خرپشته و پله‌های منتهی به حیاط خارج می‌شود. غلامرضا خواب است و پدر در پرتو نور مهتاب به سیر کواکب پرداخته. مثل منجمی گنگ و مات. بادبادک‌هایی که فانوس کاغذی دارند در هوا دیده می‌شوند. یک فانوس در حال سوختن سخت نظر پدر را جلب کرده است. فانوس کم کم نخ بادبادک را می سوزاند و بادبادک رها می شود. از دور دست صدای ریتم ضرب زورخانه به گوش می رسد. صدای ریتم های گوناگون زورخانه. غلامرضا نه مثل آدمی که در خواب راه برود بلکه مثل آدمی که در خواب بدود تحت تأثیر ریتم به جانب صدا روان می شود. و به دنبال خود متکا را نیز می کشند. پدر لحظه بعد از تماشای سقوط بادبادک و فانوس سوخته رها و متوجه کشیده شدن متکا روی کاهگل پشت بام می شود. غلامرضا با چشم بسته می دوند. از پستی و بلندی ها بی‌محابا می گذرد و خود را به پشت بام زورخانه می رساند. پدر که دچار عدم توازن روانی است برای رسیدن به پسر و نجات او هیجان بیشتری را برمی انگیزد و خیلی یادآور این کلام مولانا است یکی مست و یکی دیوانه
و خطر در کمین هر دو. غلامرضا سرش را در نورگیر زورخانه فرو می‌برد. پدر با هر زحمتی شده خودش را به فرزند می‌رساند. پایش را می‌گیرد و می‌کشد تا از سقوط او جلوگیری کند. سرانجام پدر زار و خسته موفق می‌شود تنه پسر را از روزن نورگیر بالا می‌کشد. غلامرضا در این تقلا بیدار شده است. در یک لحظه میل ورزش که توسط یک میلباز به بالا پرتاب شده نظرش را جلب می‌کند که به طرف صورتش پیش می‌آید. صدای ضرب زورخانه را ریتم خشنی قطع می‌کند. معلم ورزش سر کلاس پشت میز نشسته و با خطکشی به میز می‌کوبد. یکی از شاگردان را قبلا از کلاس خارج کردند و تخت پاک‌کن را در جایی پنهان ساختند. حالا آن شاگرد باید با کم و زیاد شدن صدای ضربات خطکش محل تخت پاک‌کن را پیدا کند. تخت پاک‌کن به وسیله شاگرد باهوش پیدا می‌شود. معلم چشمایش را می‌بندد، مثل کسی که بخواهد تفعل بزند انگشتش را روی اسامی بچه ها حرکت می دهد و در جایی می ایستد. چشمش را باز می کند و می خواند. غلامرضا تختی. غلامرضا بر می خیزد. با حجب و حیای خاص خود از کلاس خارج می شود و در غیاب او مبصر کلاس به پیشنهاد بچه ها که هر کس نظری دارد و با وتوی معلم ورزش تخت پاک‌کن را در کیف خود او قرار می دهد. ابتدا کیف گچی می شود. کیف را پاک می کنند و مثل اول در جای خود به ظاهر دست نخورده قرار می دهند. کل این صحنه با صحنه بعد به طور موازی پیش می رود. غلامرضا در راه رو ایستاده است در انتظار. ناظم عبور می کند. غلامرضا سلام می کند. ناظم: بیا ببینم پسر، چرا تو کوریدور وایسادی؟ ناظم که یک ترکه در آستین کت پنهان کرده، با دیدن دانش آموز دستش را شل می کند و ترکه درون دستش قرار می گیرد. از کلاس اخراج شدی؟ نه آقای ناظم، زنگ ورزش مسابقه هوش بازی می کنیم. منو فرستادن بیرون تخت پاک کن و قایم کنن. به موقعش صدا می کنن تو. آقای ناظم، ما که زمین ورزش داریم. چرا زنگای ورزش تو کلاس حبسمون می کنین؟ توپ، تور، زمین خط کشی شده، همه چی هست. تو اسمت چیه پسر؟ تختی، غلامرضا تختی. معلومه بچه فضولی هستی. ما فضول نیستیم آقا. بابا چیکاره است؟ یخچال داره. زبونتو ببر، دستاتو بیار جلو، حالا بخور تا صدای سگ کنی. ناظم با ترکه به کف دست او میزند. غلامرضا: ما سگ نیستیم آقا. معلم ورزش در را باز میکند. ناظم ترکه را داخل آستین کت میکشد و چوبش را پنهان میسازد و لحنش را هم عوض می کند. ببین پسرم، داشتن زمین ورزش برای حفظ آبروی مدرسه است. مدرسه ملزم به داشتن زمین ورزشه، برای روزایی که بازرسی چیزی میاد. و الا توپ تو سر و مغز هم کوبیدن، غیر اینکه سر کله آدم بشکنه و دست و پا زخم و زیلی شه، رخت و لباس چرواجه رو قل بکنه و تیکه پاره، هیچ لطفی نداره. مدرسه محل درس و مشق، نه شلنگ تخت انداختن و اینجور چیزا. شانس آوردین معلم ورزش به جای یه داشمشتی آدم فاضلیه. معلم ورزش: اختیار عنایت میرزایی، بنده قابل این فرمایشا نیستم. ناظم: همین ابتکار، تقویت مغز و هوش یا فلمثل مشاعره و غیره به 100 تا دووادای بی حاصل ارجحه. بفرمایید سر کلاس. با حرکت خطکش معلم ورزش روی میز ریتم موزونی شنیده می شود. غلامرضا تحت تأثیر این ریتم با حرکت خود به طرف کیف و دور و نزدیک شدن از کیف و تند و کند کردن ریتم قدمهایش، نوازنده خطکش را مجبور به پیروی از ریتم جذابی می کند که خود موجد آن است. بازی پیدا کردن تخت پاک کن تحت تأثیر حرکت و ریتم قرار گرفته و سرانجام با چرخیدن غلامرضا وسط اتاق مثل چرخیدن پهلوانان میان گود، ریتم به اوج تنوع می رسد. شاگردان از نمایش حرکات و ریتم‌های به وجود آمده از حال عادی خارج شدند. معلم ورزش ناگهان خطکش را برای قطع این حالت مصری با شدت روی میز فرود می‌آورد. ریتم قطع می‌شود. غلامرضا مثل آدمی که از خلسه خارج می‌شود، خسته و بی‌حال به حالت عادی برمی‌گردد. معلم ورزش: این حرکات مال زورخونه است. غلامرضا: ما هم زورخونه داریم آقا. درون گودی فقیرنشین در محله باغچالی، گودی روبروی خانیاباد، یکی از شاگردان پیت حلبی را به شیوه مرشدها به صدا در می آورد و غلام رضا به میانداری با بچه های دیگر ورزش می کنند. معلم ورزش با تعجب نگاه می کند. کلیه عملیات ورزش باستانی به طور موجز با وسایل جمع‌آوری شده از اطراف گود انجام می گیرد. فرزن به جای میل از شاخه درخت، به جای سنگ از جعبه خالی میوه، به جای کباده از زنجیر و دسته و تنه شکسته دوچرخه و تشتک. در پایان غلامرضا با یکی از شاگردان کشتی میگیرد و بر او پیروز میشود. معلم ورزش: ورزش واسه آدم نون و آب نمیشه. من خودم دارم درس میخونم معلم ادبیات بشم. حتی همسر من نمیدونه من معلم ورزشم. همه فکر میکنن من معلم ادبیاتم. غلامرضا در نوجوانی از دبیرستان به خانه مراجعه میکند. به سر کوچه که میرسد منظره‌ای بر جا میخکوبش میسازد. در پیاده روی مشرف به خانهشان با چادر شب دیواری پارچه‌ای ساختند و اساسیه منزلشان را در محدوده چادرها قرار دادند. پرده را پس می‌زند. مادرش با سلیقه‌ای خاص کوچه را مثل خانه‌ای مرتب و منظم چیده است. پدرش کنار جوی تکیه داده بر درختی و با دیوان حافظ تفعول می‌زند. غلام رضا نگاه سقف اتاقا رو برداشتند، فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. مادر: صبح که رفتی مدرسه طلبکارا اومدن اساسیامونو گذاشتن تو کوچه. راه آهن پول زمینا رو نمیده، طلبکارا پولشون رو میخوان. مهلتمون هم تموم شده بود. دنیا زیر و رو زیاد داره، آدم نباید خودشو ببازه. ما باید به هم قوت قلب بدیم. پدر: ییلاق قشلاق کردیم غلام رضا، لب آب و مه نو. کبریتو از خانوم بگیر، سیگار بابا رو روشن کن. مادر: صبر کن آقا، چای دم بکشه. سیگار چی چیه پشت هم با گلوی خوش؟ مادر سراغ بساط سماور می‌رود. چای نمیخوام، به من یه چیک آب بدین، جیگرم آتیش گرفته. لب آب و آدم اینقدر تشنه. غلام رضا کاسه آبی به دست پدر می‌دهد. پدر قطعه یخ را در کاسه می‌چرخاند. پدر: یخ، زندگی منو یخ آتیش زد. در این صحنه جلوه‌هایی از شخصیت زن ایرانی که در مصائب زندگی پرصلابت و با قدرت ایستادگی می‌کند، در رفتار مادر به حد نهایت تجلی می کند. مادر مشغول تهیه شام می شود. سفره را انداختند و مادر ظرف محتوی سیب زمینی پخته را درون سینی با نمکدان و گلپر و ترشی و نان جوری تزیین کرده که انگار شام پلوی هفت رنگ دارند. غلامرضا با بغض پوست سیب زمینی را می کند و وقتی می خواهد لقمه را در دهان بگذارد نمی تواند. بر می خیزد و از چادر بیرون می رود. تک و توک مردهای همسایه که میخواهند به خانه هایشان بروند، طوری سر به هوا یا با نگاه به دیوار مقابل از محل سکونت خانواده تختی عبور میکنند که انگار این صحنه را نمیبینند. جنب و جوش در خانه روبرویی مشاهده میشود و از پنجره‌ای که تماشاگر غلامرضاست جابجایی اساسیه مشاهده میشود. زن همسایه در خانه را باز میکند، به کوچه میآید و جلوی پرده میایستد. زن همسایه: مادرتو صدا کن. غلامرضا به چادر می رود و با مادر خارج می شود. زن همسایه: خانوم، ما اساسمون از دو اتاق جا دادیم تو یه اتاق اضافه داریم که می خواهیم اجاره شما بدیم. مادر: ماهی چند؟ زن همسایه: فعلا شما بیاین بشینین، ببینیم همدیگر رو می پسندیم، بعد راجع به اجارهش حرف می زنیم. اساسیه از کوچه جمع آوری و به خانه مقابل حمل می شود توسط اعضای خانواده تختی. مادر: آینه قرآن و غلامرضا ببره که خوش قدمه. غلامرضا آینه و قرآن را در دست دارد و چراغ در دست مادر که به اتاق خانه جدید نقل مکان می کنند. غلامرضا از در خانه خارج می شود. مادر به دنبالش می دود و کیفش را که جا گذاشته می خواهد به دستش بسپارد. کیفت غلام رضا؟ حواست کجاست مادر؟ دیگه لازمش ندارم، میرم دنبال کار. غلام رضا در یک کارخانه چوب بری کار می کند و الوارها را به سختی حمل می کند. غلام رضا نان و ماست خریده و از کوچه به طرف خانه می رود. در قاب پنجره مشرف به کوچه پدرش را می بیند. پدر: حالا که تو میری سر کار، من از فردا میرم مدرسه. جامون عوض شده غلام رضا. تو شدی پدر، من شدم پسر. غلام رضا به در خانه میرسد. در میزند. مادر در را باز میکند. پسر نان و ماست را به مادر میدهد و دوباره میرود. مادر: کجا غلام رضا؟ غلام رضا: باشگاه. مادر: زود برگرد، میخوایم شون بخوریم. پدر از پشت پنجره دوباره پسر را صدا می کند. بابا، وقتی برگشتی واسم بستنی بخر. غلام رضا تمرین کشتی را آغاز می کند داخل گود. پدر همچنان پشت پنجره ایستاده است. غلام رضا از پاکتی بستنی نانی در می آورد و به پدر می دهد. مادر اعتراض می کند و پدر با لذت بستنی می خورد. مادر: خیلی کم یخ میخوره، حالا به بستنی عادتش دادی؟ پدر: این یخ بامزه تره، یخ شیرینه. مگه کام ما با بستنی شیرین بشه؟ گود را با گونی های محتوی خاک پر کردند و غلام رضا و حریفان به آموزش کشتی مشغولند و خاک و خل هوا را تیره و تار کرده است. سرانجام روی تشک کشتی با حد نصاب آن روزها تختی با حریفی کشتی میگیرد و ضرب فنی میشود. در حقیقت زمینه قهرمانی آماده می شود. قطار به طرف جنوب کشور پیش می رود و غلام رضا در کوپه‌ای نشسته است. غلام رضا در لوله کشی شرکت نفت همراه با کارگران به کار بدنی سخت اشتغال دارد. قطار از جنوب باز می گردد و غلام رضا که در کوپه نشسته دست مزدش را می شمارد. طبل بزرگ سربازخانه می کوبد و غلام رضا در لباس سربازی با شنیدن ریتم طبل از صف خارج می شود. هر چه سرجوخه فریاد می زند نمی تواند جلوی او را بگیرد. سرجوخه: سرباز وظیفه غلام رضا تختی، 48 ساعت بازداشت. غلام رضا در بازداشتگاه سربازخانه. غلام رضا در سر صف. باز ریتم طبل او را به هیجان می آورد. از صف خارج می شود و عملیات زورخانه ای انجام. سرجوخ عصبانی فرمان صادر میکند: سرباز وظیفه غلام رضا تختی، یه هفته بازداشت. غلام رضا در بازداشتگاه سربازخانه. غلام رضا در سر صف. ریتم طبل برمیخیزد و او تحت تاثیر ریتم حرکاتی اجرا میکند. سرجوخه: غلام رضا تختی، یه ماه بازداشت. غلام رضا در بازداشتگاه سربازخانه. سرجوخه وارد میشود. غلام رضا بر میخیزد و محترمانه سلام میدهد: پسر، اینجا سربازخونه است، زورخونه که نیست. این اداها رو سر صف واسه چی در میاری؟ عمدی نیست سرکار. گوشات چرا باد کرده؟ من کشتیگیرم سرکار. خب برو تو تیم ارتش، تو به درد زورخونه میخوری نه خدمت سر صف. آشنا ندارم سرکار، خودم معرفیت میکنم. در این فصل گذشت زمان و سیر صعودی تختی را به طرف قهرمانی جهان نشان می دهیم با صحنه های کوتاه و گذرا. تختی در باشگاه ورزشی ارتش روی تشک کشتی می گیرد و تماشاگران که همگی ارتشی هستند در رخت نظامی مشاهده می شوند. تختی در استادیوم محمد رضا شاه کشتی می گیرد. تختی بر جایگاه قهرمانی کشور. تختی بر جایگاه دوم جهان در هلسینکی 1951. تختی بر جایگاه دوم المپیک در هلسینکی 1952، تختی بر جایگاه دوم جشنواره جهانی ورشو. هواپیما در باند فرودگاه به زمین می نشیند. همین که تختی بر پلکان ظاهر می شود، جمعیت صلوات می فرستد. تختی و مربی و افراد تیم ملی ایران از هواپیما پیاده می شوند. مردم که برای استقبال آمده اند، تختی را گل باران می کنند. صدای مادر: گل باشی مادر، اما عمرت عمر گل نباشه. فولکس سفیدی که تختی و مربی در آن نشسته اند، از زیر طاق نصرتی می گذرد. محله خانیاباد را آذین بستند. با طاق نصرت‌های مجلل و پرچم ایران و شمشاد و چراغ‌های مهتابی، جمعیت فولکس تختی را روی دست تا در خانه می آورد. مادر جلوی در به استقبال می آید و فرزند را در آغوش می گیرد. قطار تهران مشهد به جانب خطه خراسان بارگاه سلطان طوس با آهنگ خوش در راه است. غلامرضا تختی به جهت ادای نذر به پابوس امام هشتم می رود. مردم از واگن‌های مختلف برای دیدار او هجوم می آورند، طوری که همه واگن‌ها از مسافران خالی شده و کوپه و راهرو و واگنی که تختی در آن نشسته مملو از جمعیت مشتاق می شود، طوری که نظم و ترتیب قطار به هم می خورد و کنترل از دست ماموران خارج می شود. قطار را مجبور به توقف می کنند و پس از اینکه مردم را به کوپه های خود می فرستند و برای واگن تختی مراقب می گمارند، قطار به راه می افتد. ریتم دلپذیر حرکت قطار تختی را به یاد کودکیش می اندازد. غلامرضا به اتفاق پدرش به ساختمان راه آهن آمده اند و بعد از گذر از میان قطارها به اتاق رئیس می روند. پدر: 6 ماه آزگاره که من میام و میرم، یه نامسلمون نیست که جواب درست حسابی به من بده. طلبکارا جونبلبم کردن، دارن اساسمو میرزن تو خیابون، خونمو حراج کردن، خرج خونه ندارم. رئیس: ما از وضعی که برای شما پیش آمده بسیار متاسفیم. بنده شخصا حق رو به جانب سرکار میدم، ولی اون چه پرونده میگه و مقررات اداری اینه که پرونده ناقصه. تازه بعد از تکمیل پرونده هم باید مبلغ پرداختی به شما اول تأمین بودجه بشه، تعیین قطعی قیمت زمین انجام بشه و نظر مساعد کمیسیون مخصوص زمیمه. تا اون روز خیلی فاصله داریم. پدر: به من قول داده بودن امروز اون چندرغازو میدن. رئیس: هر کی به شما قول داده حرف نامربوطی زده. پدر: بندم بلدم چطور پولمو بگیرم. پدر دست غلامرضا را میگیرد و از اتاق رئیس خارج می شود. یک لوکوموتیو را که متصل به چند واگن باری سوار می شود و در حالتی که از عصبانیت تعادل روانی خود را از دست داده فریاد می زند: حالا که راه آهن پول زمین منو نمیده، منم قطارشو میبرم. غلامرضا که نمیداند باید در این وضعیت چه کند، فقط همراهی پدر را می کند و از اینکه چهره پدر را می‌بیند که به ظاهر موفق شده و خوشحال است، او هم راضی می‌شود. قطار از محوطه راه آهن خارج می‌شود و ماموران به دنبالش می‌روند. قطار در جاده سرسبز پیش می‌رود. رئیس سوار اتومبیل پلیس راه آهن با در دست داشتن پرونده‌ها نگران در تعقیب قطار. قطار به ایستگاه میان راه می‌رسد و خط بازکن خطی برای قطار باز می‌کند و قطار در حالتی پر مخاطره از میان دو قطار دیگر عبور می کند. قطار سود زنان و دود کشان و سرخوشان بر خط آهنی می گذرد و از پیچ ها پیچ کوه های فیروز کوه به طرف بالا می دود. رئیس با تلفن و بیسیم با ایستگاه های مختلف صحبت می کند. رؤسای ایستگاه های مسیر دستور آماده باش می دهند. قطار که داخل آن پدر و غلامرضا شادی کنان از ریتم آن به وجد آمدند، از کوه سرازیر می شود. راه را در انتهای مسیر بستند. قطار با سدی که آنها ایجاد کردند برخورد می کند و لوکوموتیو از خط خارج می شود. پدر سرش آسیب می‌بیند. ضربه مغزی. غلامرضا سر پدر را در آغوش می‌گیرد. رئیس با اتومبیل سر می‌زند. با این کاری که کردی طلب دود شد. قطار حامل تختی و مربی به ایستگاه مشهد می رسد. مردم با دسته های گل، پلاکارد های پارچه‌ای و عکس های تختی برای استقبال آمدند و با دیدن او که از پله واگن پیاده می شود، صلوات می فرستند و به طرفش هجوم می برند. صدای نقاره های نقاره خانه صحنه متبرکه، تختی را در کنار مربی و میان مردم در حالتی خالصانه از صحن به حرم می کشاند. دست‌های تختی چنگ در ذریح مقدس انداخته و او با صورتی اشکالود بر چهار ستون زرین آن بوسه می‌زند.